ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. یک مجله آلمانی میگوید اسرائیل مکالمات جان کری با رهبران خاورمیانه را شنود کرده است. اسرائیل آتش‌بس 7 ساعته‌ای را در نوار غزه اعمال کرده. و از هر 7 مورد مرگ شهروندان ایرانی، 1 مورد به دلیل آلودگی هواست. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز یک شنبه گزارش داد که اسرائیل و حداقل 1 سازمان اطلاعاتی دیگر مکالمات تلفنی جان کری وزیر خارجه آمریکا را شنود کردند. به گزارش هفته‌نامه اشپیگل، گفتگوها میان جان کری با بعضی از رهبران خاورمیانه در جریان مذاکرات سال گذشته شنود شده است. اشپیگل نوشته که اطلاعات خود را از منابع مختلف جاسوسی به دست آورده. به نوشته این هفته‌نامه، حداقل 2 سرویس جاسوسی موفق شدند به خطوط تلفنی حفاظت شده جان کری در جورج تاون دسترسی پیدا کند. بنابراین گزارش، احتمال دارد چین و روسیه همین مکالمات را شنود کرده باشند. مقام‌های دولت اسرائیل و وزارت خارجه آمریکا هنوز به این خبر واکنش نشان ندادند. اسرائیل اعلام کرد که آتش‌بس بشردوستانه 7 ساعته‌ای را در بخش بزرگی از نوار غزه اعمال کرده. در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده که این آتش‌بس از ساعت 10 صبح به وقت محلی آغاز شده. با این همه، اسرائیل هشدار داده در صورت وقوع حمله از سوی حماس به آن پاسخ خواهد داد. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، همکنون روی خط تلفن با ماست. ایلیا، سلام بر تو. بیشتر از این آتش‌بس 7 ساعته برامون بگو.
سلام به تو همه شنوندگان عزیز. آتش‌بس از ساعت 10 صبح به وقت محلی در بیشتر مناطق نوار غزه برقرار شده، جز مناطقی که در اونها اسرائیلی‌ها گفته بودن همچنان به فعالیت خودشون میپردازن و منظور منطقه رفح در جنوب نوار غزه بود. از زمان آغاز آتش‌بس که حدود 2 ساعت میگذره تا الان، تنها 1 منزل توسط توپخانه ارتش اسرائیل هدف قرار گرفت، اینطور که منابع فلسطینی میگن که منجر به کشته شدن 1 کودک شده در منطقه مخیم الشاطئ یا اردوگاه ساحل در غزه. البته فلسطینی ها موافقت خودش رو با این آتش بس اعلام نکردن، اما نگفتن که اون رو نقض خواهند کرد. سامی ابوزهری، سخنگوی حماس، گفته بود که این گروه فلسطینی اعتماد نداره به اسرائیل و آتش بسی که اعلام کرده و افزوده، ابراز عقیده کرده که اسرائیل میخواد با این آتش بس بر کشتارهای خودش سرپوش بگذاره.
ایلیا، هیئتی از گروه‌های فلسطینی برای مذاکره در مورد آتش‌بس بلند مدت در قاهره هستند. اسرائیل اعلام کرده که نماینده‌ای نخواهد فرستاد. چه صحبت‌هایی میشه در مورد مذاکرات در مورد آتش‌بس بلند مدت؟ چقدر احتمال داره که یک آتش‌بس بلند مدتی صورت بگیره؟
برای یک آتش‌بس بلند مدت خب توافق طرفین لازم هست، اما اسرائیل در مذاکرات حضور نداره. مسئله که باعث شد دقایق پیش لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، بگه که باید راه حلی سیاسی بر فلسطینی‌ها و اسرائیل تحمیل بشه، اما این هیئتی که در قاهره حضور داره که در اون تمام گروه‌های فلسطینی تقریبا حضور دارن، از اون فتح، حماس و جهاد، بر سر سندی به توافق رسیده که در اون خواسته‌های فلسطینی‌ها طرح کرده، بازتاب داده. مهمترین اونها پایان محاصره غزه هست، خروج ارتش اسرائیل از غزه، آزادی اسرایی که قبلا آزاد شده بودن اما بعد توسط نیروهای اسرائیلی دستگیر شدن، آزادی تمام نمایندگان دستگیر شده پارلمان فلسطین و حق ماهیگیری تا عمق 12 مایلی در دریا برای فلسطینی‌ها. اینا مهمترین بندهای این سند هستند. این سند در اختیار مقام‌های مصری قرار می‌گیره و مصری‌ها بر سر اون با فلسطینی‌ها بحث می‌کنن و بعد از توافق کامل قرار است در اختیار اسرائیل قرار بگیره. البته اسرائیلی که حاضر نشده، اما شاید فشارهای بین‌المللی از جمله حضور نماینده آمریکا و سازمان ملل در قاهره باعث بشه اسرائیل بپذیره این سند و این خواسته ها رو به بحث بگذاره.
ایلیا، روز یک شنبه اسرائیل به یک مدرسه سازمان ملل در غزه حمله کرد. آمریکا و سازمان ملل واکنش شدیدی به این حمله اسرائیل داشتند. از این واکنش ها برامون بگو.
آمریکا تأکید کرده حمله به مدرسه سازمان ملل و تمام مراکز وابسته به سازمان ملل به هیچ وجه قابل توجیه نیست. خانم جن ساکی و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با وجود اینکه گفته نباید از مراکز وابسته به سازمان ملل استفاده کرد برای حمله به مناطق دیگه، اما هیچ چیز نمیتونه حمله به این مدرسه رو توجیه کنه و این رو یک ننگ اخلاقی دونسته. حمله به این مدرسه رو، این شدیدترین واکنش آمریکا به حمله به مدرسه در غزه از زمان آغاز تنش اخیر. البته اسرائیل گفته حملهش در پاسخ به شلیک راکت از نزدیکی مدرسه به سمت اسرائیل بوده. آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هم واکنشی مشابه داشته، محکوم کرده اون رو عملی غیر قابل توجیه، وحشیانه و جنایتکارانه دونسته. در این حال گفته باید تحقیقات در این باره صورت بگیره.
متشکرم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت بود، روی خط تلفن با ما همراه بود. در بخشای بعدی خبری ایلیا باز هم با ما همراه خواهد بود و ما رو از آخرین تحولات در غزه با خبر خواهد کرد. همزمان شما میتونید در وبسایت رادیو فردا هم آخرین تحولات درگیری های اسرائیل و غزه رو پی بگیرید. اما شنوندگان رادیو فردا هم با ما تماس گرفتن و پیام های خودشون رو در این باره برای ما ضبط کردن روی پیامگیر رادیو فردا. پیام ها رو بشنویم، بعد هم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خواهیم شنید.
میخوام بگم آقای اوباما و آقای بانکیمون، امروز شما و تمامی سیاستمداران اسرائیل، فلسطین، قاتل بچه های غزه هستند. تمام بشن.
آقا این دولت اسرائیل اصلا هیچ مشروعیتی نداره، در مقابل حماس هم نمیتونه هیچ کاری بکنه. یعنی هزاران بارم بازم به جنگه هیچ فایده به حالش نداره. پس بهتره که کنار بیاد با این قضیه. بالاخره اونم حق زندگی دارن دیگه.
من از اون روزی میترسم که این کشتار در فلسطین، کشتار زن و بچه بیگناه، عادی بشه. همونجور که ترورها در افغانستان خبرش عادی شد، در عراق عادی شد و سوریه.
تو این دو سه هفته تمام دنیا درباره اسرائیل صحبت میکنه. من نمیدونم چرا توجه مردم به سوریه دیگه نیست، که الان حدود 250 هزار آدم کشته شدن، بیشتر 150 هزار بچه کشته شدن. من میخوام اصلا بگم در این 20 سال آخر حدود 10 میلیون مسلمان به دست خود مسلمان‌ها تو دنیا کشته شدن. چرا درباره اینا انقدر صحبت نمیشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 14:08 است در تهران، 12:38 ظهر در عراق. به عراق میریم. گزارشی در مورد عراق میشنویم. نیروهای خلافت اسلامی یا همان داعش بار دیگر موفق به پیشروی در شمال عراق شدند. مردم منطقه شمال عراق در دو شهر زمار و سنجار با پیشروی این نیروها مجبور شدند از خانه های خود فرار کنند. همکارم شاهین بشیری و جزئیات بیشتر در این باره.
نیروهای داعش، دولت اسلامی عراق و شام که اینک عنوان خلافت اسلامی را برای خود برگزیدند، موفق شدند روز یکشنبه پس از نبردی سنگین با پیشمرگه‌های کرد در شمال عراق، بزرگترین سد عراق و دو میدان نفتی را تصرف کرده و کنترل دو شهر را به دست گیرند. به نوشته خبرگزاری رویترز، سد موصل که بزرگترین سد عراق است، روز یکشنبه 12 مرداد به تصرف خلافت خودخوانده اسلامی درآمد. رویترز با انتشار این خبر نوشته است که به دست گرفتن کنترل این سد، این امکان را به این گروه می‌دهد که شهرهای مهم عراق را با خطر سیل تهدید کند. اما حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، معتقد نیست که نیروهای خلافت اسلامی دست به تهدید جاری کردن سیل بزنند. وی به رادیو فردا می‌گوید:
برخلاف اون تصوری که در مورد داعش وجود داره که ممکنه یه سری آدم‌های عقب مونده متعصب رو تصویر بکنه، ایشون میگه که اینها از یک برنامه بسیار دقیق استراتژیک و تاکتیکی برخوردارن. اینها در این حملات خودشون نشون میگن که یک میخوان منابع نفت خصوص در منطقه زمار و تصرف خودشون در بیارن و همینطور مناطق دیگه، دوم میخوان منابع آبی رو هم در اختیار بگیرن. این سد بزرگترین سد عراقه و چهارمین سد خاورمیانه است. برای این تمام مناطق آبی اون منطقه شمال و حتی تا نزدیکای بغداد رو این سد تامین میکنه. بنابراین اینها اعتقاد ندارم که بیان به شکل منفی از این سد استفاده کنن، بلکه به شکل یک اهرم فشار بر شهرهای کردی ازش استفاده خواهند کرد. ممکنه موضوع آب رو به عنوان وجه المصالحه قرار بدن با گروه های دیگه و خصوص مثلا با کردها و از این طریق بتونن در واقع یک نوع آتش بس بخصوصی با کردها ایجاد کنن و در این وهله از کارم خیلی نیاز دارن.
شهر سنجار در نزدیکی کردستان عراق و مرز سوریه نیز روز یک شنبه به تصرف نیروهای خلافت اسلامی درآمد. در شهر سنجار که در کنترل نیروهای کرد قرار داشت، اقلیتی به نام ایزدی‌ها یا یزیدی‌ها زندگی می‌کنند که مذهب آنها از جمله در دین زرتشتی ریشه دارد و پیروان این مذهب هدف حملات نیروهای داعش قرار داشتند. داعش از ایزدی‌ها به عنوان شیطان پرست یاد می‌کند. به گفته سازمان ملل متحد، تصرف سنجار به دست نیروهای خلافت اسلامی روز یک شنبه باعث گریختن 200,000 نفر از این شهر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله نیروهای خلافت اسلامی یا همان داعش همچنین به دو میدان نفتی در شمال عراق از شامگاه جمعه 10 مرداد آغاز شده بود. این گزارش به نقل از منابع رسمی در اقلیم خودمختار کردستان عراق از کشته شدن 14 پیشمرگی در این درگیری‌ها خبر داده است. پیش از این در توجیه دلیل پیروزی‌های داعش عنصر غافلگیری به میان آورده میشد، ولی اکنون پس از مدتی که نیروهای داعش به تهدیدی فزاینده تبدیل شدند، دیگر نمیتوان عامل غافلگیری را عمده دانست. پس دلیل پیروزی های پی در پی داعش چیست؟ حسن هاشمیان:
یه عامل غافلگیری رو نمیشه مطرح کرد، بلکه برتری نظامی که داعش و بخصوص گروه‌هایی که با داعش دارن می‌جنگن، اونها تونستن که سلاح‌های جدیدی رو در موصل به غنیمت بگیرن که کردها اینو سلاح‌ها رو ندارن، ضمن اینکه منطقه سنجار هم در نزدیکی مرز سوریه و عراق که در سه طرف این منطقه نیروهای داعش وجود دارن و بنابراین تنها راهی که برای کردها باقی موند فرار به سوی مناطق شمالی و کوهستانهایی که در منطقه شمالی هست. بنابراین با توجه به بافت عشایر عربی که اونجا وجود داره و با توجه به سلاحی که داعش در اختیار داره و کردها از این استفاده بکنن، این موجب شد که این تغییر به این شکل حاصل بشه. البته گفته میشه که درگیری‌های چندانی هم صورت نگرفته، عشایر وساطت کردن و کردها یا پیشمرگ‌های کرد از این منطقه خارج شدند.
نیروهای خلافت خودخواندی اسلامی که پیش از این به دولت اسلامی عراق و شام مشهور بودند، در ماه‌های اخیر حملات زیادی را علیه میادین نفتی عراق و سوریه ترتیب دادند. آنها موفق شدند تعدادی از این میادین را به کنترل خود در بیاورند. خلافت خودخوانده اسلامی که نیروهایش به بیرحمی در برخورد با مخالفانشان مشهور شده است، با تصرف بخش‌های وسیعی از خاک عراق و سوریه در 2 سال گذشته اعلام آغاز خلافت کرده است.
گزارشی بوده از شاهین بشیری. این بخش را با یک خبر کوتاه از ایران به پایان میبریم. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید از هر 7 مورد مرگ و میر شهروندان ایرانی 1 مورد به دلیل آلودگی هواست. او همچنین خبر داده که با قطع توزیع و مصرف بنزین پتروشیمی هوای تهران بهبود یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تصریح کرده در شهرهای بزرگی که بنزین یورو 4 مصرف میشود که کیفیت هوا خوب است. به گفته خانم ابتکار در حال حاضر در تهران، کرج، عراق و تبریز از بنزین یورو 4 استفاده می شود و تا پایان آذر ماه 8 کلان شهر دیگر هم به این شهرها اضافه خواهد شد. ایران تا سال 88 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج تامین می کرد، اما به خاطر تحریم های غرب در مورد بنزین، دولت کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید این سوخت در مجتمع‌های پتروشیمی جبران کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا را هم بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.